で騒ぐ。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر دو نفر دو جنایت به شخصی وارد می کنند، گفتیم از باب مثال یکی دست او رو قطع می کنه، یکی پای او رو قطع می کنه. حالا این مثاله، ممکنه یکی دستش رو قطع کنه، ممکنه یکی دیگر چاقوی بهش بزنه. بالاخره دو تا جنایت به شخص وارد میشه. یکی از این دو جنایت ها خوب میشه. مثال زدیم اون که دستشو قطع کرده، میره پانسمان میکنن، کم کم اون زخم روش به هم متصل میشه، بسته میشه، روی زخم خشکی میفته و خوب میشه. اما اونی که پا را قطع کرده، اون چرکین میشد و سرایت به نفس میکند و موجب مرگ او میشه. دو جنایت واقع شد، یکی از این دو جنایت خوب شد اثرش، و یکی منجر به مرگ شد. اینجا علل قاعده فرمودن که اگه اونی که جنایتش خوب شد که منتهی به مرگ نشده، قصاص و اینا به عهده اون نیست، ولو این شخص مرد، اما قتلش مستند به اون که دست و قطع کرده بود و خوب شده بود مستند به اون نیست، مستند به اون یک جنایت هست که پا رو قطع کرده. پس اون یکی حکمش همون جنایتی است که به عضو قرار داده، انجام داده، دست شخصی رو قطع کرده، باید دیهش رو بپردازه. اگر قصاص قصاص، اگر دیه است دیه. این حکمش همون حکم جاره هست، نه قاتل. اما اونی که زخمش خوب نشد، منتهی به مرگ شد، اون قاتل حساب می شود، قصاص دارد و یقتل قصاصاً. تا اینجا مسئله اشکالی توش نبود، فقط مرحوم محقق فرمود اینی که زخمش مندمل نشد، خوب نشد و منتهی به مرگ شد، به عنوان قاتل یقتل بعد رد دیه اون جرح مندمل به او. یعنی این شخص مقتول که دو تا جنایت روش واقع شد، نسبت به دست دیه گرفت، چون اون منتهی به مرگ نشد دیه گرفت. اون جنایت دوم منتهی به مرگ شد. میخوام اون شخصی که این جنایت رسبت به پا قرار داد و منتهی به مرگ شد، ما هم قصاصش کنیم. محقق فرماد این دیهی که راجع به دست گرفت بدن به او و او را قصاص کنن. این محل حرف بود. مرحوم محقق فتوا داد صریحا که یقتل بعد رد دیه اون جرح غیر مندمل، اون جرح مندمل، دیه اون جرح مندمل رو بهش بدن قصاص کنه. مرحوم شهید، مرحوم علامه در قواعد این فتوا رو گفت علا اشکاله، اشکال روش گره. وجه اشکالش هم این است که ما بر اساس آیه قرآن و روایاتی که داریم میگه ان نفس به نفس، یک انسان در مقابل یک انسانه. حالا ممکنه یکیشون اعلم دهر باشد، یکیشون بی سواد باشه. بالاخره این آدم کارگر بی سواد زده یه مهندس رو، یه آیت الله رو کشته، قصاصش میکنه. ولی او یه عالم بود، این یه بی سواد. یه آدم فرض کنید لاغرندام کوچک زده یه آدم قوی چاق قد بلندی رو کشته، قصاصش میکنه. یا اون آدم چاق و قوی زده اون لاغر رو کشت، فرق نمی کنه. یه کسی دست نداره، پا نداره، اعضای بدن نداره، زده یه آدم سالم رو کشت، قصاص میشه. اینجا بگیم این شخص رو که دست نداشت این آقا کشته، باید دیه دست را به او بده، برای اینکه این کامل است، اون ناقص بوده. این دلیل نمیشه. مرحوم علامه در قواعد میگه الا اشکاله، به جای که ما هستیم و آیه فرمود النفس و به نفس، موارد دیگه هم داریم که قصاص میکنن در اینجا، پس این اشکال. خب از اون طرف هم مرحوم صاحب جواهر گفتیم تأیید کرد، چه دیروز گفتیم تکرار نمی کنیم. علی حال این مسئله رو مرحوم امام رضوان الله تعالی فرمود بعد رد دیه علی اشکال لکن اقرب عدم الرد، اظهار نظر کرد امام. مرحوم علامه فرمود علی اشکال تو قواعد، مرحوم شهید در مسالک هم طرفین اشکال رو مطرح کرد، اظهار نظر نکردن، مثل که براشون اشکال باقی بوده. مرحوم امام فرمود اقرب عدم الرد. مرحوم آقای خویی هم عین همون، ایشون هم فرمود که لکن نهو، این که بگیم حرف محقق رد بکنه دیه اون دست را بعد قصاصش کنن، لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدمه، یعنی عدم الرد. امام فرمود الاقرب عدم الرد، آی خویم فرمود لا یبعد عدم الرد، بعید نیست بگیم رد نباید بشه. وجهش هم همونی که عرض کرد، حقم همینه. بالاخره ما تفاوت نمیتونیم بگیم یه آدم کامل و ناقص و بینش تفاوت بگذاریم، بگیم اگر کسی زد یا آدمی که چشم نداشت نابینا بود او رو کشت قصاص نشه، چون این چشم داره، میخوام آدمی که چشم دارد رو قصاصش کنیم در مقابل آدمی که اعماست، نگفتنی هم. بنابراین پس الاقرب عدم الرد. مرحومای خویم فرمود در اینجا یه روایت هم داریم، ولی روایت از نظر سند ضعیفه، دلالتش خوبه، لذا نمیشه بهش اعتماد کرد. حالا روایت هم میخونیم. روایت سورت ابن کلیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل، خیلی روشن روایت، سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، از امام صادق سوال شد راجع به شخصی که عمدا زد یه نفر رو کشت، و کان المقتول اقطع الید الیمنا، مقتول دست راست نداشت، کان اقطع الید الیمنا، اقطع الید بود، یه دستش قطع شده بود، دست راستش، الید الیمن. پس شخصی عمدن زده کسی رو کشته که اون مقتول اقطع الید الیمناست، دست راست نداشت. خب همین فرض ماست که یه شخصی کسی رو کشته، پاشو قطع کرده، و این که مرد دستش قطع شده بود قبلا. توجه فرمودیم. فقال، امام در جواب فرمودن تفصیل دادن، ان کانت قطعت یده فی جنایت جناها علی نفسه. ببینیم این دستی که نداشت و قطع شده بود، اقطع الید بود، چرا دستش قطع شده، بعدش چی بوده؟ اگر در اثر جنایتی که خودش انجام داد به خودش، رفت دست زد به یه کاری خطرناکی، دستش قطع شد، با برق کار میکرد، برقکاری، جوشکاری، نمیدونم سر یه چیز دستگاهی کار میکرد، دستش رفت زیر اون دستگاه، دستش قطع شد. آدم ناواردی بود که جنایت تعبیر میشه، آدم ناواردی بود، نباید بره سر این دستگاه، رفت دستش قطع شد. پس علت این که مقتوع الیده در اثر جنایتی است که جناها علی نفسه، یا او کان قطع، یه دیگر دست اینو رو ظلمن قطع کرده، فاخذ دیت یده، دیشو گرفته. پس این که اقطع الیده است یا جنای مقصر خودشه، جنایتی انجام داد که دستش قطع شد، یا دیگری ظلمن دست ای رو قطع کرد دیشو گرفت. توجه فرمودی؟ فاخذ دیت یده من الذی قطعها. خب بنابراین پس مقتوع الیده، اما دستش که قطع شده یه جنایتی روش واقع شده، یا خودش یا دیگری، اما دیهشو گرفته است. خب حالا این شخصی که قاتل زده این اقطاع الید رو کشته، میخوایم قصاص بکنیم، آیا چیزی باید بهش بدیم؟ این کامله، دست کامل داره قطع کرده، کشته مقتوع الید رو. امام فرمودن که اینجا باید دیه اون ید رو به این مقتول بدن. توجه فرمودیم، فرمود عرض کنم که ان اراده ان بر فان اراده اولیاءه ان یقتلوا قاتله، میخوان این قاتل که زده اون مقتوع الید رو کشته قصاصش کنن، ادو الى اولیاء قاتله دیت یده، باید دیه اون یدی که دستش مقتوع الید شده بود دیهشو گرفته، حالا این قاتل رو اگر میخوان قصاص کنن، دیهی که اون گرفته بود بابت دست باید به این بدن. ادو الى اولیاء قاتله دیت یده الذی قید منها ان کان اخذ دیت یده، اگر دیه دست رو گرفته بود باید بدن به قاتل، و یقتلو، دیه رو یه دیه یه ید میدن به قاتل، اون وقت قصاصش میکنن اگر بخوان قصاص کنن، و انشاءو اگر نمیخوان قصاص کنن میخوان دیه بگیرن از این کسی که این اقطاع الید رو کشت، میخوان دیه بگیرن. خب یه بدهی بهش داریم، باید دیه یه دست بدیم، خب به اندازه دیه یه دست از دیه کم میکنن بقیهش رو میگیرن. ترجمه فرموده این قاتل رو قصاص نمی کنیم، می خواهم ازش دیه بگیریم، اما دیه کامل نمی گیریم، دیه یه آدمی که دست نداشته. ترجمه فرموده به اندازه دیه یه دست، مثلا نصف دیه، نصف دیه باید بدیم. ترجمه فرموده و قصاص کنیم، قصاص نمی خواهیم بکنیم، می خواهم قاتل رو دیه ازش بگیریم، نمی تونیم دیه کامل بگیریم، نصف دیه که دیه یه دست است که باید بهش بدیم کسر میکنیم، نصف دیه ازش میگیریم. پس و انشاء او ترهو ان، کسر میکنن ازش دیه ید را، و اخذ الباقی، بقیه را ازش میگیرن، نه که یه دیه کامل بگیرن، دیه یه آدم بی دست، دیه یه آدمی که دستش قطع شده و عرض کنم که دیهشو گرفته. قال و ان کانت یده، این مال اونجایی که رو جنایتی بوده، یا جنایتی بوده دستش قطع شده، یا دیگری دستش قطع کرده و این آقا دیهشو گرفته بوده. اما اگر نه مقتوع الید بود، اقطاع الید بود، جنایتی واقع نشده، بگیم به واسطه مثلا مادرزادی بوده، یا فرض کنید که تلف سماوی از یه بلندی افتاده دستش شکسته، دستش قطع شده، نه خودش جنایتی کرده که مقصر باشه، نه دیگری دستش رو قطع کرده، این تقریبا من الله، یه تلف سماوی، یه قضیه اینجوری پیش اومد. و ان بله و ان کانت ید او قطعت من غیر جنایت جناها علی نفسه، ولا اخذ لها دیه، هیچ کدوم این دوتا نیست. عرض کنم که قتلو قاتلهو ولا یقرم شیعا، ولو این یه آدم اقتعوریت رو کشت اما جنایتی رو اون واقع نشده بود که دیه گرفته باشد. اینجا قاتلش رو ولو این زده یا آدم بیدست رو کشته قصاصش میکنیم، هیچی هم بهش نمیدیم. پس امام تفصیل دادن اگر قطعیتش رو جنایتی بوده که دیه بابتش گرفته، حالا قاتل این شخص رو میخوام بکشیم، باید دیه رو بدیم، دیه دست بدیم قاتل رو قصاص کنیم. و اما اگر رو جنایتی نبود است که دستش قطع شده، قاتل رو قصاص میکنیم بدون که چیزی بهش بده. ولا یقرم شیئا قال، عرض کنم که و اگر بخوان دیه بگیرن و انشاء و قصاصش نمیخوان بکنن، یه دیه کامل ازش میگیرن، دیگه نباید چیزی کسر بکنن. توجه فرمودید. و انشاء او اخذوا دیتن کاملا. قال امام تا اینجا فرمود و هاکذا وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، این حکم مسئله رو ما از کتاب امیرالمؤمنین یافتیم. خب این روایت از نظر دلالت روشنه که اگر چنانچه کسی دستش قطع شده روی جنایتی و دیهش هم گرفته، بعد یه شخص این شخص رو کشت، قاتل که میخوایم قصاص کنیم باید دیه این دست رو بهش بدیم بعد قصاصش کنیم. اگر خواستیم دیه بگیریم کسر میکنیم، دیه یه دست رو کسر میکنیم بقیه رو ازش میگیریم. این فتوایی که حکمی که امام بیان فرمودن. منتها اشکال این است که روایت از نظر سند ضعیف است به واسطه همین صورت ابن کلیب که در کتب رجالی لم یذکر به مدهن ولا زم، نه مدهی ازش گفته شده که این آدم سقیست، آدم خوبیست، و نه مذمتی ازش کردن که آدم وضاعیست، آدم کاذبیست، نگفتن. لم یذکر به مدهن ولا زم در کتب رجال، بنابراین ولو ذکر مدح و ذم نشده اما اعتمادم نمیشه بهش کرد، اعتبار نداره. روایاتی نقل شده از اینکه راویش همین صورت ابن کلیبه، یکی از روایاتش هم دلالت بر این دارد که آدم خوش عقیده‌ای بوده، نسبت اعتقادش به امام خیلی اعتقاد عرض کنم که بالایی بوده. در این حال میگن آدم خوش اعتقاد دلیل نمیشد که راوی خوبی باشه، راوی صحیحی باشه. بله آدم از نظر عقیده خوبی داشته نسبت به امام در اون زمان، اما این دلیل نمیشد که بگیم ثقه است. و روایتش، بله این روایت هم در باب 50 از ابواب قصاص نفس، روایت اول، هم یه روایت بیشتر تو این باب نیست، روایت 1 از باب 50 از ابواب قصاص فی النفس. بنابراین پس دلیل نداره مسئله، همون علا طبق القاعده باید بگیم و همون که امام فرمود اقرب عدم الرد، یا مرحوم آقای خویی فرمود لا یبعد عدم الرد، این درسته. همون آیه که داریم النفس و به نفس، عرض کنم که روایاتی که داریم یک انسان در مقابل انسان قصاص میشه، دیگه کامل و ناقص و یکی با سواده یکی بی سواده، اینها رو ترتیب اثری بهش داده نمیشه. چرا؟ بله بحث این است که بالاخره باش قرار میزنن که دیه بدن، میگن قصاص میکنی یا دیه، میگن نه قصاص نمیکنیم دیه میگیریم. خب میخوان دیه بگیرن ازش، یعنی تصالح، بله اختیار در تصالح با اولیاء دم اون طرف میتونن کمتر بگیرن یا بیشتر، اما فرض این است که چقدر حقشونه، چقدر حقشونه که بگیرن. حالا مصالحه اون یه بحث دیگری است، ممکنه عفو بکنه از هیچی نگیرن ازش، اون یه بحث دیگری است. اما بگیم حق چقدره، یه وقت میگیم حق قصاص است، یه وقت میگیم حق دیه است. نه خیر، قصاص حق نداره، دیه است. بله حالا اون تصالح یه کم و زیاد داره، اون حرف دیگه است. اما حقش این است که کسر بکنن دیه یه دست رو و بقیه رو ازش بگیرن. بله. مسئله بعد، مسئله 42. عرض کنم که لو قطع احد یده من الزند و آخر من المرفق فمات. این یه بحث جدیدی است. عرض کنم که خب مسئله ما در این بود که دو نفر میان جنایتی روی یه نفر انجام میدن، دو تا جنایت واقع میشه که منجر میشه به مرگ اون طرف. اینجا خب یه احکامی گفتیم، خیلی هم روشن بود، یکی جنایتش خوب میشه، یکی منتهی به مرگ میشه. اون که جنایتش خوب شد فقط جاره هست، حکم جرح رو باید قصاصاً یا دیتاً بده. اونی که منجر به مرگ شد قصاص. این بحثش گذشت. اگر دو تا جنایت هر دو مصری بود میگفتیم هر دو قاتل. اگر دو جنایت هر کدوم تنها مصری به نفس نبود، دوتایی با هم موجب مرگ شد، میگیم باز هر دو شرکت در قتل داره. اگر یکیش منجر شد، اون که منجر شده به مرگ قصاص داره. این بحثا گذشت. بحث فعلی این است که دو تا جنایت از ناحیه دو نفر واقع شده روی شخص، منجر به مرگم شده، اما دو جنایت مستقل نیست، تداخله، یکی داخله در دیگری است. یه نفر زده دست کسی رو از مچ قطع کرد، دومی اومد دستشو از مرفق قطع کرد. توجه فرمودید؟ جنایت اولی داخل در جنایت دومی است. اگر اولی جنایت نکرده بود، دومی که از مرفق دستو قطع کرده اونم قطع میشد، اما این دو تا جنایت شده، زده دستشو از مچ قطع کرده، دومی اومده از مرفق قطع کرده، اینم افتاد مرد. قصاص به عهده کدومه؟ اولی قصاص میشه یا دومی؟ یه کسی از مچ یا از مرفق دستشو قطع کرد، دومی اومد از کتف، از بالاتر بقیه دستو قطع کرد. در پام همینجور، یکی از مچ پا قطع کرد، یکی اومد از ساق پا بالای زانو یا از بیخ پا قطع کرد، که تداخل شد، دخل جنایت اول در جنایت ثانی و این منجر به مرگ شده. آیا قصاص به عهده هر دو هست؟ قصاص به عهده اولی است که مچ دست از مچ قطع کرد، یا به عهده دومی؟ مرحوم شهید در مسالک خیلی شسته و رفته بحث میکنه. فرمود فی حکمهی، عرض کنم که احتمالان در حکم این قضیه که قصاص به عهده کیست، دو نظر هست. از هر هما نظر شهید در مسالک، فرمود از هر هما این است که بگیم هر دو قصاص بشن. این جنایت هر دو مؤثر است در موت، نه یکی مؤثر باشد یکی غیر مؤثر. چرا؟ به چه جهت؟ اولی دست رو از مچ قطع کرد، خب این یه اثری گذاشت رو مجموع بدن، درد و فشار و ناراحتی همه بدن، اعضای رئیسه بدن رو فرا گرفت. دومی نه اینکه اومد قطع کرد این درد و الم و فشار را، بلکه تشدید کرد. وقتی دست رو از مرفق قطع کرد، اون دردی که تمام سر تا پای این انسان رو گرفته بود تشدید شد و موجب مرگ شد. پس اولی قطع نشد جنایتش یا اثرش، درد همه بدن رو گرفته بود، دومی اومد تشدید کرد. مثال میزنه، میفرماد مثال اینجا مثل این است که کسی یه چاقو بزنه تو شکم کسی. عرض کنم که شکم کسی رو مثلا بدرد، جائفه که داخل در جوف میشه. دومی بیاد یه چاقو همونجا بزند و توسعه بده. اگر اون مثلا فرض کنید 5 سانتی متر یه جایی رو شکافته شده بود، این 10 سانتی مترش بکن. این تشدید کرده اولی رو. اگر اون شخص با این 2 جنایت مرد، میگیم هر 2 مؤثر در عرض کنم که قتل بوده، جنایتشون سرایت به نفس کرده، موجب مرگ این شخص شده. بنابراین پس هر 2 قاتل هستند. اگر بخوان اولیاء دم قصاص کنن، میتونن هر 2 رو قصاص کنن. این احتمال اول که میفرماد از هر 2 احتمال است. تعبیرشون اینه، لأن القطع الاول که مچ دست رو قطع کرد، قد انتشرت سرایته، سرایتش در همه بدن منتشر شد و آلامه درد همه جا رو گرفت و تأثرت به الاعضاء الرئیسه، اعضای رئیسه بدن متأثر از این درد شد. این درد تو همه هست. دومی اومد از بالاتر زد قطع کرد، اونو تشدیدش کرد. ونزم الیها آلام و ثانی، اون دردی که از دومی ایجاد میشه منزم به اونها شد و این مجموع این آلام و دردها تأثیر به نفس کرد و او رو کشت. پس عرض کنم که هر 2 قاتله. این یک احتمال که تشبیه هم کرد به ازا اجاف احدهما جائفه، یه جائفه که مثلا تو شکم جوف پاره بکند، اون یکی توسعش بداد. احتمال 2، این یه احتمال که پس هر 2 قاتلن، قصاص به عهده هر 2. احتمال دومی که ایشون نقل میکنه این است که بگیم نه، دومی قاتله نه اولی. اولی یه جنایتی کرد، دست این از مچ قطع کرد، از مرفق قطع کرد. دومی که اومد از کتف قطع کرد، دیگه موضوع اولی از بین رفت، دیگه این مچی ندارد که درد بکنه، درد او منقطع شد، دیگه مچی ندارد، از بالا قطع شد. الان درد مال اینجاست که از مچ از مرفق قطع شده، از اینجا الان درد داره، اثر میگذاره، سرایت به مرگ میکنن. اولی که اثرش منقطع شد چون تداخلش بود، اون اولی گفتیم داخله در جنایت دومی. وقتی جنایت دومی واقع شد، به تبع اونم دیگه از بین میره. پس موضوعش از بین رفت اولی و اثرش هم منقطع شد، دیگه درد خلاص شد، درد مال دومی است. پس جنایت دوم اثر جنایت اول رو قطع کرد، نگذاش منتهی به مرگ بشه. دومیست داره منتهی به مرگ میشه، نه اولی. اولی از سالبه به انتفاع موضوع شد. اینجا می تشبیه دیگه میکنم. مثالش مثل چیه؟ مثل اونجایی که کسی دست کسی رو قطع بکنه، بعد چی بیاد سرشو ببره. اینجا میگیم قاتل کیه؟ دوتای قاتلن؟ نه، قاتل دومیست. به جهتی اون که دست رو قطع کرد، درسته این دست ممکن بود تأثیر بگذارد الا نفس و منجر به مرگ بشه، اما اون که اومد تیر خلاص زد یا سرشو برید، دیگه اثر اون منقطع شد، نرسید به آخر که منتهی به مرگ بشه. دوم اومد روح اینو در آورد، ازهاق روح شد، دیگه اثر اون منقطع شد. پس جنایت اول منقطع شد، اثرش هم از بین رفت، ما هستیم و جنایت دوم. پس جنایت دوم موجب قصاص باید بشه، قاتل اون قصاص بشه. این هم احتمال دو. بله درسته، بله. منتها ببینیم منتهی به مرگ نشد او. دوم این احتمال دوم اینجور میگن، اگر اون مونده بود و به قول شما خون رفته بود و تأثیر به نفس گذاشته بود و مرده بود، میگفتیم قاتل است. اما دومی که اومد از بالا از کتف دست رو قطع کرد، دیگه آثار او از بین رفت. دومی الان اثر داره میکنه، از تأثیر رو مرگ داره. اینم احتمال دوم. عرض کنم که ولی به دومی اشکال میشه، هم مرحوم محقق در شرایین فرماد فیه اشکال در احتمال دوم، که بگیم اثر اولی دیگه قطع شد، تمام شد، اثر اولی منتهی به مرگ نشد، اینو درش اشکال میکنه. اشکالش همین است که عرض کردیم، این مثل اونجاییست که شکم رو پاره کرده، دومی اومده توسعش داده، نه اون اثرش از بین برده. اولی که دست رو قطع کرد، آلام و درد و ناراحتی و فشارش رو همه بدن باقی است. دومی اومد تشدید کرد اون آلام رو، نه که اثر اولی رو منقطع کرد. و تشبیهی هم که دومی کردن به اونجایی که کسی دست کسی رو قطع کند، بعد یکی بیاد سرش رو ببره، که اثر اولی رو این دومی از بین میبره، اونجا درسته. اگر سرش رو برید دیگه اون اثر اولی قطع شد، اما اینجا تشبیه به اون نیست. اینجا اینجور نیست که وقتی دست رو قطع کرد دیگه اثر اولی به طور کلی از بین بره، نه، درد باقی است. دردی که تو تمام بدن روح اینو داشت فشار میداد که منتهی به مرگ بشه، دومی تشدیدش کرده، نه اینکه اون از بین رفته. در اونجایی که دست کسی قطع میکنه، خب آثاری میذارد، درد میذارد، دوم میاد سرشو میبره. خب سرشو برید دیگه اون آثار قطع شد، دیگه اون نمیتوند منتهی به مرگ بشه، خلاص شد اون. اما در اینجا مثل اون نیست، در اینجا دومی تشدید میکند اولی را، نه قطعش بکنه. پس همینجور که ایشون فرمود، مرحوم شهید در اینجا کسی از مچ قطع کرد، دومی از مرفق، یا به عکس اون از مرفق بعد دومی از کتف یا روپا، همینجور میگیم هر دو قاتلند، نه یکی قاتل. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای اینکه اثر باقی باشد یه مثال روشن‌تر میزن که اثر اولی بمونه، فرمود اگر اولی با شمشیری که دست مچ زد، مچ اینو قطع کرد، مسموم بود، سمی بود، دست اینو که قطع کرد، سم تو تمام بدن اثر بود، دومی اومد از بالاتر قطع کرد، خب اثر اولی که سمه باقی است. توجه فرمودید؟ چون اثر اولی ولو این که مچ دیگه نیست، خلاص شد، از اینجا قطع شد، اما اثری که اولی گذاشته بود که سم باشه تو بدن باقی مونده. پس الان این مرد، یکی به سم یکی هم به قطع دومی، هر دو قاتلن. پس ایشون مثالی که میخواد بگه اگر اثر اولی باقی باشد، به اینجور مثال میزند که اولی سم داشت اون آلت قطع قاتل، قطع کننده، قطع کننده مسموم بود، سم باقی موند. ما اینجور، مرحوم شهید اینجور مثال زد، سم نگفت، گفت که درد و آلامی که از اون اولی به اسب بدن باق گذاشته شد باقی است، دومی اومد تشدیدش. حالا برای روشن کرد، روشن‌تر شدنش بگیم، او اولی مسموم بود، سم باقی بود. خب اگر اثر اولی باقی است، دومی هم که اومده به دو جهت این کشته شده، تأثیر جنایت اول و دوم با هم، میگیم هر دو قاتل. توجه فرمودیم. اگر چنانچه در مثالی که مرحوم امام میزند که مسموم بود، ولو دومی هم اومد از مرفق قطع کرد، اما الان اطباء تشخیص میدن که علت قتل مسموم شدنه، در اثر مسموم شدن مرده، پس ولو دومی اومد دستشو از مرفق قطع کرد، اما اون مؤثر در مرگ نبوده، مؤثر در مرگ سم بود که اولی انجام داده، میگیم قاتل اولی است. فرق نمیشه. چرا فرق نمیکنه؟ درد باید جور بشه که درد و الم فاصله خیلی نباشه که او خوب شده باشد. هر دو رو میخوام بگیم تأثیر داره. پس یه مثال سمم که امام میزند اینه، اگر تأثیرش باقی است میگیم هر دو، هم جنایت دوم که از مرفق قطع کرد، هم سم، به دو جهت کشته شد، پس هر دو قاتلن. اگر فرض کردیم که همون سم قاتله، همون اولی قاتل است، دومی است، حکم جرح داره که دست رو قطع کرده باید قصاص بشه، قصاص عضو یا دیه عضو ازش بگیرن. چرا دیگه؟ همون اگر دومی قاتل باشه که دو اولی، همون جرح دیگه، در حد جرح. این فروضی که اینجا تصور میشه بالاخره همینه. اینم یک مسئله. فردا ظاهرا درس ها تعطیل شهادت و دو روزم سه روزم اجلاس خبرگان هست که ما تهران هستیم، چهارشنبه هم ما معذور هستیم، تهران اجلاس خبرگانه، انشاءالله شنبه در خدمت آقایون هستیم. و صلی الله علیه و سلم.